آن عزیز و سرافراز بکنم و عاملی بشه برای وحدت مردم ایران.
از ایشان چو برگشت خندان غلام، چی گردند هر دو فرخ همام، به رخ چون بهشت و به بالای سر.
شاهنامه یه سری مسائل تربیتی رو بچه ها یاد میده، توحید و معاد و احترام به بزرگترها رو.
آشنایی دختر من با شاهنامه و شیوه خانش شاهنامه تأثیر داشته بر روابط دوستانه و ارتباطات با دیگران.
زبان فارسی و به ویژه ادبیات فارسی گل سرسبد فرهنگ ایران دیگه. از این طریق ما تونستیم بهترین ایده ها رو، ذوق ها رو پرورش بدیم و ترویج زبان فارسی میتونه باعث همدلی، هم فکری و اتحاد ملی بشه در واقع، اگر درست بهش بپردازیم.
شاهنامه به عنوان نامه فرهنگ و منش ایران برای همه اقوام، محور انسجام و اتحاد میتواند باشد.
در توصیف اثر گرانبهای شاهنامه باید به خود فردوسی رجوع کرد که میگوید بیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و بارانش ناگه گزد.
دوستان شنونده، همزمان با اول بهمن زادروز حکیم فردوسی در خدمت شما ایم با موضوع گونه زبان فارسی در فضای مجازی. بعد از گفتگو با جناب آقای صالحی این بار در خدمت کارشناس دیگری خواهیم بود، آقای دکتر محسن باهو، پژوهشگر حوزه فضای مجازی یا به قول آقای صالحی رایا سپهر. آقای دکتر باهو سلام عرض می‌کنیم، خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو سلامت و برنامه خوبی که در حوزه زبان فارسی و استفاده از فرصت‌های فضای سایبر و به اصطلاح کارشناس فضای مجازی در خدمت
شما ایم. خب، زبان به عنوان هویت ملی و ابزار اصلی انتقال اخبار، دانش و اطلاعات و در این بین سرعت، دسترسی بالا، انتشار محتواهای متنی، ارتباط برخط، تمایل بیشتر به نوشتار، در برگیری گونه‌های مختلف در بسترهای مختلف انتقال اطلاعات از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تونیم در این زمینه راجع به اون بسیار صحبت کنیم. اما موضوع اصلی اینه که آیا فضای مجازی می‌تونه فرصتی برای خط و زبان فارسی باشه یا تهدید؟ که در این خصوص خب کارشناسان در دو جبهه مختلف قرار دارن. برخی معتقدن که بله، فرصت بسیار خوبی است برای معرفی و ماندگاری این زبان، و برخی معتقدن که با توجه به شرایطی که در فضای مجازی وجود داره و بحث خلاصه نویسی و جزء نویسی میتونه یک تهدید باشه. اما نظر شما رو بشنویم آقای دکتر باهو.
تحلیل خوبی رو بیان کردید. همون گونه که شما اشاره کردید، حتما متخصصین بیان کردن، زبان اصلی ترین عامل برقراری ارتباط بین کنشگرانه. در هر حوزه و در هر محیط و در هر فضا دارای ادبیات و قواعد خاص خودش.
بله.
اینکه فضای حالا فیزیک ما تحول پیدا کرده، گسترده شده، در برخی از زمانها با تلفیق با فناوری‌های نوین ابتدا به فضای مجازی و امروز به یک زیست بوم در واقع جامعه به عنوان زیست بوم سایبر تلقی میشه، قطعاً نیازمند توجه جدیتر به زبانهای مادر، زبانهای ریشه‌ای که دارای فرهنگ و در واقع دیرینه بسیار قوی هست. هرچه ارتباطات در این در واقع زیست بوم با اون زبان بیشتر بشه، مانایی و در واقع ماندگاری زبان، پذیرشش و توجه به زبان قطعا بیشتر میشه.
بله.
از اونجایی که پایه و در واقع بنیان این تحول جدید مبتنی بر زبانهای عرف بین المللی به مانند زبان انگلیسی شد و تقریبا حالا یه سیطره ای هم برای خودش آورده که ترویج علم و دانش هم با این زبان داره صورت میگیره، شاید گفتگو در این زبان ابتدا در این زیستبوم ابتدا با زبان انگلیسی بود، هرچه هر جامعه ای تونست بیشتر کنشگرانش با ادبیات و زبان در واقع فرهنگی خودشون به اون حوزه بپردازن سهمشون بیشتر شد. حالا مثلا میبینین کشورهای مختلف مثل چین، مثل کشورهای عربی، اینا اومدن سهم خودشون رو در کنشگری این فضا تقویت کردن. ما در زبان فارسی قطعا به این مهم هم توجه باید داشته باشیم، هم البته توجهات جدی هم از قبل شده، اما حجم محتوای در اختیار و در تبادل در این گستره بسیار بزرگ و به نوعی شاید گفت گستره لایتناهی، سهم قابل در واقع اتکا یا به عنوان در واقع درصد قابل پذیرشی که شأن زبان فارسی و ادبیات فاخر زبان فارسی باشه نیست. به این سبب ما هرچه بتوانیم با تولید محتوای سلامت و با ترویج ادبیات فاخرمون، از ادبیات در واقع شعرمون، از ادبیات در واقع اخلاقیمون، از ادبیات فرهنگیمون، زبان در واقع فارسی و قوانینش و حتی تولیدات علمی روز ما به زبان فارسی در این گستره در واقع بیشتر بهره ببریم، قطعا مخاطبان بیشتری خواهیم داشت و حتی اگر قرار باشه جستجویی در این در واقع بستر بزرگ انجام بگیره، اگر مخاطب ما بتواند به داشته های نو و دستاورد های نو برسه با زبان فارسی، قطعا جاذبهش بالاتر میره و پذیرش این زبان بالاتر. هرچند در این فضای زیستبوم جدید قواعد جدیدی در واقع تعریف شده.
بله.
شما میبینید مثلا اومدن ایموجی ها، اومدن در واقع شکلک های در واقع حالا به زبان فارسی بگیم شکلک های معنیدار، که شما با دادن یک شکلک و اندازه یک پاراگراف یا یک صفحه مثلا انتقال محتوا دارید. این خودش برای همه زبان ها میتواند در واقع تهدید جدی محسوب بشود، از جمله زبان فارسی. به این سبب ما جاذبه هایی که در زبان فارسی داریم، مثل اشعار بسیار بسیار بی نظیر و کم نظیر، مثل غزلیات حافظ، مثل مثنوی معنوی مولانا و شاهنامه، بله شاهنامه که اصلا شاهکار در واقع زبان فارسیه، اگر بتوانیم اینها را تبدیل بکنیم به لقمه های قابل استفاده برای همه نسل ها. میدونید یکی از ویژگی های در واقع زیستبوم جدید، حالا شما در برنامه باز عرض میکنم به فضای مجازی در واقع اشارت دادید، اما من تأکید دارم به زیستبوم در واقع سایبر پرداخته بشه که هم ترکیبی از فضای مجازی و فضای فیزیک رو میتونه در دل خودش و کنشگران رو داشته باشه. برای نسل امروز که میگیم نسل، حالا لاتینش میشه نیتیو یا نسل شعاریش میشه نسل زد و آلفا و بتا، اینا خیلی حوصله متنای بزرگ و در واقع متنای حجیم رو ندارن.
بله.
خیلی کوتاه‌خوانی و در واقع کوتاه محتوا براشون جذابیت بیشتر داره. از این جنسه که به شکلک‌ها و استیکرهای در واقع اینجوری توجه بیشتری دارن. ما بتوانیم از ادبیات فاخرمون خوراکسازی ویژه این نسل رو کنیم، یعنی یک غزل مثلا حافظ را فراخور در واقع یک موضوعی داشته باشیم، یا از زبان در واقع شاهنامه در واقع فاخر فردوسی برای استفاده از این زیستبوم از محتوای چند رسانه‌ای هوشمند استفاده بکنیم.
پس پیشنهاد شما تولید محتوا برای فضای مجازی و
بله،
برای نسل جوان هست؟
نه صرفا متنی، نه محتوای چند رسانه‌ای ترویجی و تلفیقی که بتواند با ذائقه در واقع نسل امروز مثلا تبدیلش بکنیم به یک داستان کوچکی.
ما چند روش رو انتخاب میکنیم بر حسب اینکه حالا ذائقش چی باشه خودش انتخاب میکنه.
انتخاب به مخاطب و کنشگرمون باید بدیم، رصد داشته باشیم، ببینیم چگونه با این محتواها ارتباط برقرار میکنن.
بله.
بر اساس اون بتوانیم زبان فارسی رو به عنوان زبان مرجعی که ما حداقل ایرانی ها و بخش فارسی زبانانی که در کشورهای مختلف هستن بتوانم بهترین بهره و استفاده را از این در واقع فرصت بزرگ داشته.
پس این میتونه یک فرصتی باشه برای پردازش زبان فارسی، چرا که پردازش زبان فارسی یک نیاز ملیه. خیلی ممنونیم از تحلیل شما آقای دکتر باهوی گرامی، پژوهشگر حوزه فضای مجازی و همینطور مباحث آموزشی. تشکر میکنیم از اظهار نظر شما در افق روشن امروز.
خیلی ممنونم، انشالله که برنامه‌تون بتونه فرصت جدیدی رو برای ترویج زبان و ادبیات فارسی برای نسل جوان انشالله رقم بزنه.
ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
و ما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. بسیاری سوال کردن که مرکز ملی فضای مجازی چه اقدامی برای تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی انجام داده، که خب کارشناسان پاسخ دادن که سه اقدام ضروری در ارتقاء خط و زبان فارسی در فضای مجازی ضروریه: به رسمیت شناختن گونه زبان در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت عظیم اون برای توسعه زبان فارسی و خلق ارزش افزوده از محتوای زبان فارسی. به امید پاسداشت زبان فارسی با تک تک شما هموطنان گرامی خداحافظی میکنم. بدرود.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
صدای تو. کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو.
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
اولا ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش های مختلف داره میکنه، این برای آمریکایی ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
آماده باشید.
به نام خدا و سلام. لحظه هاتون به خیر و وجودتون آروم. امیدوارم خوب باشین و کنار خانوادتون لحظه های خوبی داشته باشین. البته که لحظه های خوب ساختنی هن. چطور میشه اونها رو ساخت؟ مشخصه، با آگاهی. وقتی آگاه باشیم میتونیم به جا تصمیم بگیریم، درست عمل کنیم و زندگیمون رو خوب بسازیم. همه ی ما روی زمین زندگی می کنیم، زمین گردی که به ظاهر آرومه، اما واقعیت اینه که زمین همیشه در حال حرکته. گاهی اونقدر آروم حرکت می کنه که حسش نمی کنیم و گاهی هم اونقدر ناگهانی حرکت می کنه که همه چی توی چند ثانیه تغییر می کنه. زلزله حاصل حرکت ناگهانی پوسته زمینه. زلزله همون لحظه ایه که زمین یادمون میندازه هیچ چیز مطلق امن نیست، مگر اینکه آماده باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم.
من و خانواده‌ام سعی کردیم که نقطه امن خونمون رو پیدا کنیم که حالا موقع زلزله به اونجا پناه ببریم و از حوادث عمده در امان باشیم.
هنگامی که زلزله میاد، خانواده ما بیشتر سعی میکنن که در حیات خونه یا خیابون برن یا در فضای باز خودشون رو برسونن، ولی اگر امکان این وجود نداشت که برن توی خیابون یا فضای باز و سرعت و شدت زلزله بسیار بالا بود، سعی میکنن خودشون رو در چارچوب خونه یا جاهای امن و جایی که باعث میشه که ریزش نشه برسونن.
در اون لحظه که زلزله اومد، من احساس میکردم خودم رو نجات ندم، بودم اول بچه هامو نجات دادم از اونجا.
خب کلن خانواده ما در چنین مواقعی اول همه حفظ آرامش داره و بعد اینکه چون متاسفانه تجربه زلزله بم تو ذهن و خاطر هممون مونده، همیشه یادش میاد که یکی کیف از وسایل ضروری به خصوص کارت شناسایی و اینجور لوازم در دسترس باشه که اتفاقی از این قبیل دیگه برامون نیفته.
بشنویم صحبت‌های آقای دکتر مهدی زاره، رئیس مرکز پیشبینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی.
برای نجات
سلام. زمین لرزه پدیده طبیعی قابل تکرار در سرزمینی مثل سرزمین ایران است. اندازه رخدادها و تکرار آنها و فاصله زمانی بین اتفاقات بزرگ در مناطق مختلف کاملا متفاوته.
به این ترتیب مشخص میشه که اندازه و فاصله زمانی زلزله‌های بزرگ در مناطق مختلف کشور با هم فرق میکنه. در منطقه تهران و بخش تاریخی ری زلزله‌های تاریخی بزرگی در گذشته تجربه شده و این که در دهه‌های اخیر زلزله مهمی در محدوده شهری تهران اتفاق نیفتاده نشانه بی‌لرزه بودن منطقه تهران نمیتونه باشه. منطقه شهر تهران با گسل‌های فعال و زلزله‌های تاریخی شناخته میشه و به همین ترتیب احتمال بازگشت اون زلزله‌های تاریخی رو بر اساس زلزله‌هایی که هم در گذشته و هم امروز اتفاق میفتن اندازه‌گیری میکنیم و میتونم بگم که با این نوع سنجش ها احتمال اتفاق افتادن زلزله های بزرگ در بخش های مختلف کشور سنجیده شده و در طی سالهای اخیر مطالعات دانشمندان این نکات رو از نظر میزان متفاوت خطر زمین لرزه در جاهای مختلف کشور نشون داده. ما در محدوده شهری تهران و پیرامونش حدود 20% جمعیت کشور رو امروز می‌بینیم که ساکن هستن و در شهرهای پرجمعیت دیگری که در معرض خطر زلزله هستن مثل مشهد و تبریز تجمع جمعیت کمتره. پس اگر ریسک رخداد زمین لرزه ها رو بخوایم بهش توجه کنیم، یعنی میزان آسیبی که از زمین لرزه ها میتونه وارد بشه، حتما به تجمع جمعیت و مستعدسات و ساخت و ساز و بناها در نقاط مختلف حتما باید توجه کنیم و این کاریست که باز در طی سالهای اخیر میتونم بگم با کیفیت خوبی در کشور ما پیش رفته و دانسته های خوبی از این نظر از نظر ریسک زمین لرزه کسب شده.
برای آماده بودن در مقابل زلزله فقط کافیه نقاط امن خونمون رو پیدا کنیم. زیر میزهای بزرگ، نزدیک ستونها، جاهایی بدور از دیوارهای خارجی و پنجره ها. اگه میخواییم در مواجهه با زلزله آماده باشیم، حتما یک کیف اضطراری باید تهیه کنیم. توی کیف آب، کنسرو، چراغ قوه، دارو، مدارک، رادیو و مقداری پول نقد باید قرار بدیم و بذاریمش جایی که دسترسی بهش آسون باشه. تمرین خانوادگی یکی از راه‌های آمادگی در برابر زلزله است. در این تمرین اعضای خانواده یاد می‌گیرن که کجا امنه، مسیر خروجی کجاست، کی بچه‌ها رو برمی‌داره و چه کارهایی در زمان زلزله آسیب رسانه. همین تمرین‌های کوچیک موقع حادثه میشن نجات دهنده‌های بزرگ.
قبل از حادثه که خب باید همیشه آماده مثلا این باشیم که ممکنه اتفاقاتی بیفته و همیشه سعی کنیم که آموزش ببینیم هنگام وقوع حادثه چی کار باید بکنیم.
این که پیشگیری همیشه ارزانتر و مؤثرتر از درمان است. بعد از هر زلزله و سیل برای مدتی جدی می شویم، اما هنوز این درس ها را کامل عملی نکردیم. ساخت و ساز اصولی و رعایت واقعی استانداردهای مهندسی، داشتن نقشه جامعی مدیریت بحران برای هر شهر.
ساختمان ها رو در جای مطمئن بسازیم و خیلی ساختمان ها رو اصول بسازیم و در مسیر رودخانه ها نباشه.
در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی، همراه شما هستم.
در شرایط پرتنش گاهی بزرگترین آسیب رو نه از خود واقعه که از سیل بی امان اخبار میبینیم. این هجوم مداوم اطلاعات منفی میتونه ذهن ما رو خسته و توان تصمیم گیری منطقی رو از ما سلب کنه. موضوع امروز ما دقیقا همینه، مراقبت از ذهن در اقیانوس اخبار ناخوشایند. از دیدگاه عصب‌شناسی، تماس مداوم با اخبار منفی سیستم عصبی رو توی حالت تهدید قفل میکنه و هورمون‌های استرس مثل کورتیزول رو به طور مداوم ترشح میکنه. این حالت نه تنها ما رو مضطرب و فرسوده میکنه، بلکه مثل یک عدسی تاریک روی چشم ذهن ما میشینه و باعث میشه همه چیز رو منفی تر از اون چه که هست ببینیم. این پدیده توی روانشناسی سوگیری منفی نامیده میشه. قدم اول مدیریتش اینه که بدونیم ما نیاز به یک رژیم مصرف خبری آگاهانه داریم. مصرف اخبار باید کیفیت داشته باشه، نه کمیت. به جای سرگردانی بین ده ها کانال و شبکه، فقط به یک یا دو منبع معتبر و رسمی بسنده کنیم. توی فضای مجازی انتشار اخبار اغلب با شتاب و برای جلب توجه، نه از دقت. برای خودمون یه قانون آهنین بذاریم. فقط دو بار توی روز و هر بار حد اکثر 10 دقیقه اخبار رو چک کنیم. خیلی از ما بدون این که بدونیم به اخبار منفی اعتیاد پیدا کردیم. بعد از خوندن اخبار یا شنیدنشون به حالات درونیتون توجه کنید. اگه احساس سنگینی، درماندگی یا اضطراب کردید، این یه هشدار قرمزه. بلافاصله گوشی رو کنار بذارید و به گام دوم برید. تکنیک تنفس مربعی رو به عنوان یک داروی همیشه در جیب با خودمون داشته باشیم. وقتی اضطراب بالا میگیره، منطق ما کنار میره. اما یه راه مستقیم برای آروم کردن منطق وجود داره که از مسیر بدن میگذره. توی یه جای راحت بشینید و اگر مایلی چشماتون رو ببندید. به آرامی و از طریق بینی تا 4 شماره نفس بکشید. نفستون رو نگه دارید و تا 4 شماره بشمارید. حالا به آرامی و از طریق دهان نفس رو تا 4 شماره بیرون بدید. و دوباره توی مرحله پایانی برای 4 شماره نفس رو حبس کنید. انجام 3 تا 5 دور از این تنفس میتونه ضربان قلب رو کاهش بده و امواج مغزی رو به سمت آرامش هدایت کنه. این تکنیک یک کیت نجات فوریه. توی ترافیک، قبل از یه جلسه مهم یا هر زمان که احساس کردید اخبار آرامش شما رو برهم زده، میتونید ازش استفاده کنید. پاینده و شاداب بمانید.
اون شب زمین که لرزید، برق رفت، صداها گم شدن، سایه ترس افتاد رو دل و جون خیلی از آدم ها. اما من آروم بودم چون تمرین کرده بودم. پسرم میدونست باید سریع بره زیر میز. دخترم نحوه درست قرار گرفتن کنار ستون داخلی رو خیلی خوب تمرین کرده بود. خوب بلد بود باید چی کار کنه. همسرم هم میدونست موقع زلزله نباید فرار کرد. باید مکس کرد و با دستا سر و گردن و محکم پوشوند. اون روز وقتی زلزله تموم شد و کم کم دلمون آروم گرفت، همه با هم رفتیم داخل حیاط. اون شب شب سختی بود، اما فهمیدیم زلزله فقط زمین رو نمی لرزونه، آدم ها رو هم می لرزونه و آدم ها رو هم بیدار می کنه. این بیداری خیلی ارزشمنده، چون باعث آگاهیه و آگاهی تنها پناهگاهیه که هیچ وقت نمی ریزه. زلزله غافلگیری زمین نیست، یادآوری آگاهی ماست. آگاه که باشیم غافلگیر نمیشیم، به سرعت دست به کار میشیم و اون کاری که باید رو انجام میدیم. لحظه هاتون آروم و تا برنامه آماده باشیم دیگه، خدا نگهدار.
ببین منو لنت درست
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.